انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. برای که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایشگر و مهربان. دوستان عزیز، یکی از برنامه‌های انسانساز و محبت آفرین اسلامی سلام دادن است و طبق کلام قرآن سلام یکی از نام‌های خداوند است. سلام خدا با شما بنده‌های خوب خدا، انشاءالله که خوب و سلامت باشید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندانش یکی از مظاهر اسما و صفات الهی هستند، پس زیبنده است که بر آنها همواره درود و سلام بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، به سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
سوال اولی که پرسیدن است که من به خدا و آخرت اعتقاد دارم، اما نمی توانم به جهان غیب که با جزئیات مطرح شده باور پیدا کنم، زیرا قابل تصور نیست. دومین سوالی که به دست ما رسیده است که اگر مرتکب گناهی شویم که بین خودمان و خداوند باشد چطور میتونیم جبران کنیم؟ سومین سوال است که آیا سرنوشت همه انسان ها از عالم ازل در علم خدا هست؟ و اگر هست اختیار انسان چه میشود؟ و در نهایت سوال پایانی امروز این هست که اعمال زشت را در قیامت با چه میسنجند؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
عزیزان، در قرآن به طور مکرر از غیب سخن گفته شده. در جایی می‌فرماید کلیدهای غیب تنها نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی داند. قرآن علاوه بر این آیات که علم غیب را منحصر به خدا می داند، در موارد متعددی آن را برای غیر خدا هم ثابت می کند. مانند آیات 26 و 27 سوره جن که می فرماید او دانای غیب است و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد مگر رسولانی که آنان را برگزیده است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
اما درباره جهان غیب سوال کردند که من به خدا و عالم آخرت اعتقاد دارم، اما نمیتوانم به جهان غیب که با این جزئیات مطرح شده باور پیدا کنم، زیرا قابل تصور نیست. بشنویم پاسخ استاد محمدی را در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که شما میگید من به خدا و جهان آخرت ایمان دارم، خود همین غیب دیگه. خدا غیبه، جهان آخرت غیبه. پس چطور میگید من درباره جهان غیب؟ خود خداوند از مصادیق غیبه. آیا خدا رو شما با چشم سر میبینید؟ پس خدا از ما غایبه به معنای حواس پنجگانمون. آیا شما آخرت رو میبینید الان؟ نمیبینید. پس اینکه باور ندارم این خودش تناقض و تعارض هست. از یک طرف میگید که من خدا و آخرت رو قبول دارم، از یک طرف هم میگید من جهان غیب رو قبول ندارم. خب اینا خودش از مصادیق جهان غیبه. بعد این که چرا شما راههای معرفت رو فقط به حواس پنجگانه و حواس مادی میبینید؟ نه خیر، راه دیگه هم وجود داره. عقل انسان هم راهی است برای معرفت. کلام خدا، وحی و کلام اولیاء خدا، پیامبر و اهل بیت، اینا هم راهی است برای نفوذ به عالم آخرت و دریچه است به سوی اینکه انسان اون طرف رو نگاه بکنه. وقتی اونها اون جزئیات رو بیان کردن و ما هم خدا را قبول داریم و میدونم که خدا راست میگه، وقتی خدا یک تابلوی از جهان آخرت برای ما ترسیم کرده، بیش از 1100 آیه در قرآن درباره جهان آخرته. شما که خدا رو باور دارید، چطور حرف خدا رو باور ندارید؟ چطور میگید من این حال این 1100 آیه که من گفتم مستقیما بحث عالم دیگه رو مطرح کرده؟ غیر مستقیم که بیشتر از این حرف هاست. وقتی ما هزاران روایت از پیامبر داریم و پیامبر رو هم فرض اینه که قبولش داریم، خب پیامبر اومده برای ما یک دریچه باز کرده به سوی اون عالم. میخواهید برزخ رو ببینید، از این زاویه نگاه کنید. میخواهید ببینید در قیامت از شما چی میپرسن؟ پیامبر فرموده ببینید در برزخ سوال جواب چیه. ما نمیدونیم، از طریق علم تجربی نمیشه بهش رسید چون انسان تجربه نکرده، عقل هم اینجا ورود نداره. اما پیامبر فرموده، وقتی خدا میفرماید که در برزخ عقاید شما رو سوال میکنن، اعمالتون اجمالا بعضی از اعمال رو رسیدگی میکنن. در قیامت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. وقتی خدا فرموده و شما هم خدا رو قبول دارید، پس تو عالم آخرت قبول ندارید؟ به نظر میاد تو این فرمایشات شما تناقض فراوان وجود داره.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
خیلی سپاسگزاریم از استاد محمدی که به نکات مهمی اشاره داشتند درباره جهان غیب. اما دوستان عزیز، میدونید که گناه به معنی مخالفت با فرمان خداست. یکی از عواملی که انسان را به سوی گناه سوق می‌دهد، کوچک شمردن گناه است. مخالفت امر خدا هر اندازه کوچک باشد، چون در پیشگاه عظمت الهی واقع می شود، بزرگ است. اگر در آیات و روایات برخی گناهان کوچک شمرده شدند، به نسبت بزرگی و زشتی برخی دیگر از گناهان است که کبیره خوانده شدند. از همین رو هیچ گناه و نافرمانی را نمی توان کوچک شمرد. سوال به دست ما رسیده درباره گناه. نوشتند که اگر مرتکب گناهی شویم که بین خودمان و خدا باشد، چطور می توانیم آن گناه را جبران کنیم و از عذاب وجدان راحت شویم؟ خب در این باره می دانید که در آموزه های دینی سخن بسیار گفته شده. بشنویم توضیحات استاد محمدی را در این باره.
راهش توبه نصوح، توبه خالص و توبه کامله. اگر واقعا توبه کنه بین خودش و خداش، هیچم لازم نیست به کسی بگه. این اعتراف به گناه که در مسیحیت هست، این در اسلام به هیچ وجه وجود نداره. اونجا میگن باید بریم پیش کشیش بگی من چه گناهی کردم و چنین. نه، ما باید پیش خدا فقط اعتراف به گناه بکنیم. از آداب دعا اینه که انسان اعتراف به گناهش داشته باشه پیش خدا. بنابراین اگه بین خودش و خداش واقعا پشیمون باشه از این گناه و تصمیمشیم باشه که دیگه گرد این گناه نگرده و جبران مافات هم بکنه، اون حقوقی که از این گناه تولید شده رو اونها رو ادا بکنه، حالا چه حق الله باشه چه حق الناس، در حد توانش اونها رو از بین ببره و اصلاح کنه خودشو. اگه این کار رو انجام داد، دیگه خدا او رو بخشیده، دیگه نباید به وسوسه شیطان گوش کنه که شیطان هی بهش میگه نه خدا تو رو نبخشیده. مگه خدا که خلاف واقع که نمیگه؟ خدا میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا میفرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا توبه کاران رو دوست داره، دوستشون داشته که عذابشون نمیکنه. که دیگه نباید انسان به اون وسوسه شیطان اعتنا بکنه، اگر واقعا توبه ای که تدارک کرده توبه واقعی باشه و من تأکید میکنم توبه کامل، توبه نصوح، توبه خالص اگر حاصل شد دیگه خیالش راحت باشه.
راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته صحرایی. راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت گه تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.
خیلی سپاسگزاریم از این که در مسیر دانایی را میشنوید. سوال کردند که آیا سرنوشت نهایی انسان‌ها طبق آیه 172 سوره اعراف از عالم ازل در علم خدا هست یا خیر؟ اگر هست پس اختیار انسان چه می شود؟ خب سوال بسیار مهمی است، ممکن است برای هر کدام از ما پیش بیاید. دعوت می کنم که بشنوید پاسخ استاد محمدی را که به نکات ارزشمندی اشاره می کنند.
چند نکته را عرض می کنم. نکته اول این که بحث عالم زر که آیه 172 و 173 سوره مبارکه اعراف هست، اون بحث غیر از این که بگیم از ازل یا در اون علم الهی، اون بخشی از علم الهی است که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا. نکته دوم این که در عالم زر، خب از این ظاهر آیه برمیاد که همه انسان ها حق و انتخاب کردن، الست بربکم قالوا بلی، همه ذریه آدم بدون استثنا. جو نبود که دو دسته بشن، یه دسته بگن بله یه دسته بگن نه. اونه که گفتن نه حالا در دنیا بشن کافر، اونه گفتن بله در دنیا بشن مؤمن. نه اینجوری نبود، همه گفتن بله. دلیلش هم اینه که در عالم زر که عالم ملکوته، خب اینا با چشم دل خدا رو میدیدن، ربوبیت خدا رو میدیدن. مطلب بعد این که بله خداوند علم داره، منتها علم خداوند دو نوع هست. یک علم، علم ذاتی است که اون تغییر نمیکنه، ثابته. یک علم، علم فعلی است که اون علم فعلی که متعلق به فعله، بر حسب فعل تغییر میکنه. الان علم خداوند به این که در اینجا که ما نشستیم شب یا روز تعلق داره، به این که الان اینجا روزه، اما 5 ساعت دیگه علم خدا عوض میشه، چون معلوم عوض میشه. وقتی معلوم عوض شد، خود علم خدا هم عوض میشه. در مقام فعل اینجوری است، الان خدا علم داره که این بندهش به خاطر ایمانش اهل بهشته، یه ساعت بعدش مشرک میشه برمیگرده. خب علم خدا هم این میشه که این شخص دیگه اهل بهشت نیست. چرا؟ چون مشرک شد. خداوند نظام رو طوری طراحی کرده که انسان‌ها بتونن سرنوشت خودشون رو عوض کنن. این علمی که خداوند اعلام سرنوشت ما داره از جنس یمحو الله ما یشاء و یثبته. بله و عنده علم الکتاب، اون علم الکتاب حق با ایشونه. عنده علم الکتاب اون تغییر نمی‌کنه، ثابت. اما یمحو الله ما یشاء و یثبت، خداوند مرتب محو میکنه، اثبات میکنه. یک تخت سیاه رو در نظر بگیر یا تخت سفید که بهش میگن وایت بورد. خب معلم میمیسه پاک میکنه، میمیسه پاک میکنه. اینجوریست، شما با یه صدقه میبینید که اون چی که قبلا نوشته شد پاک شد. نوشته شده بود ایشون بناست یک ساعت که تصادف کنه بمیره، صدقه میده اون پاک میشه، نوشته میشه 10 سال عمرش اضافه شد، مرتب عوض میشه. مطلب بعد این که بله خداوند میداند که این بنده سرانجام بهشتی خواهد شد یا سرانجام جهنمی خواهد شد. اینو خدا علم داره، این جزء علم خدا هست. اما آیا خداوند فقط به بهشتی جهنمی شدن این شخص علم داره یا به اون اسباب و مجاری و علل هم علم داره؟ او خدا فقط به معلول علم داره یا به علت هم علم داره؟ آیا خدا فقط میدونه که این شخص جهنمی میشه یا اینم علم داره که جهنمی شدنش به خاطر سوء اختیار خودشه، خاطر گناهان خودشه؟ هر دو رو خدا علم داره. پس اگر بناس انسان با اختیار خودش بهشتی بشه، خدا میدونه که این اختیار با اختیار بهشتی میشه. اگه بناست کسی جبران بهشتی بشه، بله خدا علم داره که این جبران بهشتی میشه، ولی چون بعضی از افعال ما اختیاریه، ما اینو خدا به نماز ما علم داره که ما شب نماز میخونیم، اما فقط به نماز خوندن ما علم داره یا نه، اینکه نمازی ما میخونیم با اختیار 100% ماست یا جبری، اینا هم علم داره. مطلب بعد این که ما که خبر نداریم علم خدا چیه، ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم. مطلب بعد این که علم خداوند متعال به اون علل و اسباب و مجاری امور، اینها باعث جبر بنده نمیشه. من یه مثال خدمتتون عرض کنم. یک معلم شما در نظر بگیریم، معلم مجرب، معلمی که سابقه تدریس داره و کاملا میشناسم، اول ترم که میاد سر کلاس یک تست ابتدایی میکنه، یک آزمایش اولیه میکنه، در همون آزمایش اولیه میفهمه که این دانشجو با این استعدادش، با این انگیزه و تلاش و جدیتش نسبت به درس، حضورش در کلاس همون هفته اول یا همون ماه اول، یقین میکنه که این دانشجو آخر ترم قبول خواهد شد. اما آیا اون دانشجو الف مجبوره که درس بخونه قبول بشه؟ اصلا خبر داره که معلم چی داره؟ نخیر، او وظیفه داره درس بخونه. اون دانشجو هم که معلم نوشته قبول نمیشه، اون هم مجبور نیست که قبول نشه و خبرم نداره که معلم علمش چیه. تکلیفش درس خوندنه، تو که درس نمیخونه.
نوای معرفت، صدای ایمان در مسیر دانایی.
از اون مسیر آشنا اگه یه روزی بگذرم، دوباره میرسم به تو، همین حرف آخرم، همین حرف آخرم.
دوستان عزیز، پس از به هم خوردن نظام موجود عالم و برپا شدن رستاخیز، یکی از مواقف و منازل قیامت مرحله حسابرسی از کارهای انسان است. پیام دیگر که به دست ما رسیده این است که سوال کردند اعمال زشت را در قیامت با چه می سنجند. ما هم به اتفاق شما می شنویم پاسخ استاد محمدی را در این باره.
این اعمال زشت در واقع عدم همون اعمال نیکه. کسی که مثلا تارک و صلاته، این در واقع با همون صلات سنجیده میشه. صلات صده، این صفره. در قرآن هم اگه دقت کرده باشید نمیفرماید که من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، و من ثقلت مثلا مساویه، هر کس که کارهای بدش سنگین بشه میره جهنم، هر کس کارهای خوبش سنگین بشه میره به بهشت. نه، کارهای بد وزن نداره، آنچه که وزن داره کار خوبه، نمازی که وزن داره. حالا اگه نماز نبود چی میشه؟ هیچی. نماز کم شد، از وزن اون اعمال صالح انسان کاسته میشه. روزه وزن داره، صداقت وزن داره، کذب و دروغ وزن نداره، میشه خفت موازینو، نه ثقلت. نداشته باشید. قرآن نمیفرماید کسانی که در قیامت اعمال خوبشون سنگین باشه اهل بهشتن، کسانی که اعمال بدشون سنگین باشه اهل جهنم. چرا؟ چون اعمال بد وزن نداره، تو خالی صفره. پس با چی میسنجن؟ با اینکه اون عملی که نقطه مقابل این بود، اگر دروغ گفته صداقت، اگر ظلم کرده عدالت، اون عدالتی که وزن داره، ظلم وزن نداره. وقتی وزن نداره حسابی نداره، صاف میره جهنم. نه اینکه بخوام بگیم که یک میزان، میزان الاعمال مثبت امیرالمومنینه، مثلا میزان اعمال منفی مثلا فرض کنید فلان مثلا فرعون. نه، فرعون عملش وزن نداره.
دوستان عزیز، از اینکه امروز هم همراه ما بودید با برنامه در مسیر دانایی سپاس و تشکر. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.